بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله صلی الله علی محمد. امروز پنجم سفر هست، منسوب است به حضرت رقیه سلام الله علیها. حالا در داستان حضرت رقیه سلام الله علیها ما خیلی به مداقه تاریخی و در واقع مطلب خشخاش گذاشتن به نقل ها نیازی نداریم، چون در حال در منابع قرن پنجم که تقریبا خوبه برای 900 سال پیشه نام ایشون و همچنین در کامل بهایی که عماد الدین طبری در قرن هفتم نوشته داستان ایشون آمده، گرچه همه داستان ایشون در تاریخ کامل بهایی چهار خطه، حالا بقیه زبان حال آقای مدعی ها میخونن یا نامیه، ولی ایشون در اونجا دارد که کانت للحسین بنتون، امام حسین دختری داشت که 4 سال داشت، لها 4 سنین، و در شهر شام طلب پدر کرد، سر پدر رو آوردن، فمرضت فماتت بعد ایام، بیمار شد و بعد از مدتی از دنیا رفت. تاریخ بهایی، کامل بهایی، اسم رقیه سلام الله علیه رو نیورده، اسم خرابرم نیورده، ولی اصل داستان رو داره که دختر 4 ساله‌ای در شام تقاضای پدر کرد، سر رو آوردن، ایشون فمرضت دچار بیماری شد، ماتت بعد ایام چند. به هر حال بعد دیگه یه نقل عاشق عباس قمی که اومده یه مقداری اضافه تر شده، مثل نفس المحموم که من الذی ایتمنی و خرابه و اینها. به هر حال بعد در رحمت کنم حافظ‌زاده های تبریزی وقت سوریه اومده بودن زیارت از رقیه، ازشون سوال شد که دلیل اینجا چیه، ایشون بگفت کراماتی که ظاهر میشه کافیه، لذا اینجور مداقه هایی که بعضی ها میکنن ما فقه که نمیخواییم ثابت کنیم، یه قبر میخواییم بریم زیارت، مگه سایر امور تاریخی چیه، میکنن کوروش و اسکندر رو نمیدونم اینا، خود این آقایون که تاریخ های غیر دینی، تاریخ تمدن ویلدورانت و تاریخ مروج و زهب و اونقدر ابن کثیر ابن عصیر تو تاریخش چیز نقل کنه، فلانی به تا اون مرد، فلانی اونجا دفن شد، کوه نما، یه خبرای متواتر، تاریخ کلا یقین‌آور نیست، ولذا اینی که کسی بیاد الان اینا رو انکار کنه یا مداقه فلان کنه، اینطور باشه بعد شما 8000 امامزاده تو ایران داریم، بعد چند هزار تاشو اینطوری مثلا نادیده بگیرید، حضرت معصوم، حضرت عبدالعظیم، چند تایی که خب خیلی مطمئن الان، بقیه مثلا احمد ابن موسی در شاه چراغ سندش مگه چقدر قوت داره، آقا فرمودن حرم سوم اهل بیت، اون آقای مراکشی ابن بطوطه میگه من قرن هفتم بوده دیگه، در سفرنامه‌اش میگه به شیراز رسیدم دیدم قبری است دورش چراغ میشینن، 7 قرن پیش اینجا رو ملاحظه کرده دیده دیگه، برای قصاید بعد این کارا که جدید میشه منم مخالفم، مثلا الان یه چند امامزاده مندم الان ساختن، آقای مصد 50 تو شمال امامزاده اضافه شده چند سال بعد از انقلاب که خواب دیده، اینا رو من قبول ندارم، اینا رو قبول ندارم که جدید اضافه، اما اون چی که از قدیم مشهور بوده در یک محلی نباید باش مخالفت بشه، یه ذریعی دارن در قم میسازن برای حضرت مس، حضرت رقیه تقریبا تمامم شده، یعنی آیت الله عظمای صافی چند بیت شعر دادن که رو این بنویسن و نوشتن حک شده بود، یعنی به زودی انشاءالله حمل میکنن میبرن اونجا نصب میکنن. من امروز قرار بود سوریه باشم منتها دیگه نرفتم به خاطر هم درس هم منبری که شب داشتم و امروز هم حرم دارم. آقای صافی اینطور فرمودن که این شعر جدید حالا چون روی زریح نوشته شده، شمیم گلشن توباست اینجا، فروغ دیده مولاست اینجا، انیس قلب سار الله و زینب، ظهور زهره و زهراست اینجا، یا ظهور زهره زهراست اینجا، در بحر ولایت گوهر عشق، حریم قبله دلهاست اینجا، ز عطر قنچه باغ حسینی تو گویی جنت الاعلاست اینجا، ز ماه روی او شد شام روشن، شهاب آسمان آراست اینجا. سلام الله علیک یا رقیه، مزار یاس جان افزاست اینجا، اگرچه خورد سالم ما بزرگ است، سه سال دختری والاست اینجا. حالا این بیت آخرشم جالبه که گدای کوی او لطفی صافی است. آقای صافی تخلصش لطفیه. گدای کوی او لطفی صافی است، نگاه لطف او بر ماست اینجا. به هر حال این مناسبت رو خواستم یک یادآوری داشته باشم. تنظیم سفر. خب بسم الله الرحمن الرحیم، فبه نستعین، انه خیر ناصر و معین. در بحث مربوط به در واقع کفای، اولین نکته‌ای که اشاره کردیم این بود که آیا اصول موضوع دارد یا نه، موضوع علم اصول چیه. دوستانی که روزهای قبل بودید مفصل اینو بحث کردیم که هر علمی موضوعی برای خودش داره. اول آخون موضوع رو تعریف کرد، موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. حالا نوشته های ما هست، اگر کسی رفت میخواد میتونه کپیشو بگیره، نبوده روزای قبل هست، همه نوشته، همه درس هایی که من میگم نوشته شده، میتونه به اصطلاح هم کپیشو یا هم موبایلتون عکسش بگیره. خب از اینجا ایشون عبور کرد و گفت که موضوع علم اصول اینه. بعد خب حالا اینکه تعریف موضوعه، اسمشو بگید. در پزشکی میگن موضوع بدن انسانه، در نحو میگن موضوع کلمه است، در مثلا فرض کنید هر رشته میگن موضوع داره دیگه. بالاخره موضوع علم اصول چیه؟ آخون کلن با نامگذاری روی موضوع مخالفه. میگه شما وقتی اسم که موضوع میذارید تداخل میشه، اشکال میشه. خودتون هم دیدید دیگه تو بحثا غالبا میگن این موضوع جامع نیست، مانع نیست، این خارج. ازایشون اصلا با نام موضوع گذارید. میگه شما بدونید که هر علمی راجع به چی میخواد بحث کنه. موضوع هر علمی کلی مسائلشه. مثلا یه دانشجوی پزشکی هست، موضوع علم شما چیه؟ بدن انسان. یا بدن انسان که موضوع ورزش هم هست. بدن انسان که مثلا ممکنه موضوع شده بدانه چه پزشکی هم موضوع من مباحثی که میخونم، مباحث چشم و گوش و حلق و بینی و اینا، موضوع یه همون مسائلی که میخونن موضوع کلی منطبق بر این مسائل. خودتونه گیر نندازید تو موضوع هر علمی. لذا مرحوم آخون در رابطه با این که موضوع علم اصول چیست، البته دیروز من 5 قول رو نوشتم و اینجا 5-6 قول رو نوشتم، گفتم که مثلا شهید صدر میگه ادله مشترکه. این حرف شهید صدر رضوان الله، آیت الله علیه شاهرودی میگفت الحجت فی الفقه. حالا دیگه القاب آقای رو حس میکنم ببخشید. آیت مشهور میگن الادلت الاربعه، آخون میگه کلی مشترک با مسائل. اون کلی که با مسائلش مشترکه. شما خودتون رو گیر نندازید بخواد یه موضوع خاصی رو برای علم اصول قرار بدید که بعد خلاصه گیر کنید. به عبارتی دیگر عنوان کلی، عنوان کلی، نفس مسائل علوم. این که مال صدر ایشون، متقدمه بر صدر نهی برده، این ایشون توی حلقات میگه، آقای شهید صدر تو حلقه اولا و ثانیه میگه، حرف قشنگی هم هست. یه ادله ای که مشترک در فقه، شما می خبر واحد حجته همه جای فقه به کار میگه. وقتی میگه امر داله بر وجوبه همه جا به کار میگه. وقتی میگه عام مثلا با خاص تخصیص میخوره همه جا به کار میره. آقای شاهرودی میگه الحجت و فلفقه، اصول یه حجت در فقه ما استفاده میکنیم، امر داله بر وجوبه، بعد این تو فقه حجته. هر کجا گفته امر میگیم پس واجبه. گفته نماز جمعه بخوانید، بخوانید امر، تو اصول خوندیم امر واجبه پس نماز جمعه واجبه. ایشون اینطور آخوند به این ادله اربعه خیلی اشکال داره، به این گیر داده به این، و دو اشکال در واقع مطرح کرد به این ادله اربعه. عمده اشکالش هم روی ذهن پاکش میکنم، عمده اشکالشون هم اینه، کلمه سنت. ادله اربعه یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع. شما میگید این موضوع علم اصوله دیگه، این موضوع فقه هم هست، این موضوع کلام هم هست، اینا مبانی دین هم هست، میگن دینمون از چهار جا بگیم. شما میگید اینا، ایشون به این کلمه سنت میخواد گیر بده. به قول خودم میگه سنت یعنی چی؟ یعنی محکی یا محکی یا حاکی، کدوماشو میگید سنت؟ شما وقتی الان مثلا میگید سنت پیامبر، حدیث پیامبر، این خدا رحمت کنه آقای شانشیو یه کتابی دارد به نام درایت الحدیث، اونجا فرق سنت و خبر و حدیث و روایت و اینا رو میگه. یه وقت شما میگید این حدیث، روایت حدیث بحث دیگه، روایت یعنی چیزی که زراره نقل میکنه، راوی نقل میکنه. اما وقتی میگی سنت منظورت چیه؟ محکی، محکی یعنی نفس سخن پیامبر و ائمه، نفس قول، تقریر و فعل معصوم، این میشه سنت. الان بعد دارم حرف میزنم، آقا فیلم منو میگیره میبره بیرون، میگه ببین آقای رفیع اینا رو، این نفس حرف منه. اما نه، جناب عالی اینجا بره بیرون راجع به رقعی میگه یه شعری خوند امروز آقای رفیعی، شمیم چیه کبرا، یکی خودت میذاری یکی شمونجا میداری، یاد داشتم گرده باشی داری کم زیاد بریمیسی، یعنی راویه یاد داشتم که نمیگرده، خیلی دارم بیرون نقل میدید. این روایاتی که ما داریم اصلا حضرت عباس میکنند نفس قول معصومه؟ نه، همین جلیل جعلی هم توشه و همین جلیل امام صادق گفته اینا رو با قرآن بسنجیم، اگر مطابق قرآن نباشه لم اقول. به همین جهت شما باب تعادل تراجیح دارید، یه دوتا روایت با هم تعارض میکنه. این روایت که ما داریم الان حضرت امام، شما جرأت دارید منبر امام اینطور فرمود؟ ها اینجا تا میگیره ستاد نشر آثارم یه کجا فرمود؟ کجا فرمود؟ باید بگی آمین تو این مثلا صحیفه نور فلاسه عمده نسبت بدید بود، فورا برخورد میکنه هسته امام پیش کنم دونه یک کلمش اضافه بود. اندلم زرنگ بود، دیروز هم گفتم تو وصیت نامش، گفت اگر بعد از من چیزی به من نسبت دادن باید تو سیما گفته باشن، نگفت تو صدا، فیلمش باید باشه، چون صدا یکی رو بردن خدمت راست احمد آقا تقلیل صدای امام رو بکرد. ایشون رو من تشخیص نمیدم صدای امام رو ایشونه، اینقدر نجه بقدر دیدی که یه شبیه که من زنگ زد من آقای رفسنجانی زنده بود تقلیل، من فکر خود آش هاشمیه، خیلی با ادب خیلی محترمانه چیکار داره من زنگ زده بشه ایشون رئیس جمهور اون موقع، بعد خندید فهمیدم که تعهد داره میکنه، طلبه بود سر کار گذاشته بود برای این کار آقای رفیع شما فلان شما، بعد یه گفت عمه جان مادر فلان یه جوکی گفت من فهمیدم خیلی اصلا متوجه نمیشه آدم. خب اگر این باشه نفس قول و تقریر، یه اشکالی داره، من اشکالش رو دیروز گفتم اجازه بده تکرار نکنم. اگر نفس قول، حالا هم صدای ما هست هم این نوشته ما هست، دوستان میتونه ببینید، اگر کسی گفت سنت ایناست، یه اشکال داره، اشکالش هم یک کلمه خروج بحث حجیت خبر واحد از اصول هست. شما میدونید اصول سه چهار تا بحث داره که کلیدیه، خیلی به درد میخوره، مثلا بحث مشتق میخوام یادش بره، هم بحث مقدماتی شده، اما مثلا یکی از بحث های اصول که خیلی به درد میخوره استصحاب، خیلی جا اجرا، یکی از بحث اصول هم که خیلی به درد میخوره اینه حجیت خبر واحد، این خبر واحد از جد نباشه فاتحه همه چیز خونده است، مخصوصا توی غیر فقه. حالا آقایون که میگن تو فقه حجته، تفسیر و تاریخ هم حجت نمیدونن، و الا شما 14000 روایت تفسیری دارید
نصفش بی سنده، نصفش هم خبر وارده، یه متواتر توش نیست. فاتحه تفسیر اهل بیت رو بگردید، تمام البرهان و تمام نور الثقلین و تمام تفسیر عیاشی خبرهای واحد بود. تاریخ هم که الا ماشاءالله کی حضرت رو مگر گفته شما این مراسم رو گرفتید؟ یه خبر یه نفر اونم توی کتاب، حالا تو خبر واحد از معصوم هم نیست، معصوم نگفته اینجا دختری از ما مثلا دارم عرض کنم. شما خبر واحد اگه حجت نباشه فقه تعطیله. خب این از بحث خارج میشه، چون شما خبر واحد از نفس قول و تقریر و فعل معصوم بحث نمی کنید. شما تو خبر واحد بحث می کنید خبر زراره حجت یا نه. خبر واحد خبر راویه، یعنی زراره گفته است که، یا مثلا عبدالله ابن مسعود گفته از صلات و معراج المؤمن، حضرت عباسی قول امامه. یه خطبه امام سجاد داره، خطبه شام، پنج رقم نقل شده، قول امام یه جوره، همین نهج البلاغه. الان کتاب نوشته شده اختلافات نصف نهج البلاغه، چند جور اختلاف نصف داره. پس اینا حالا بعده ما میگیم آقا امام صادق، حالا تو بحث بعدی میگیم زراره رو برای ما اعتبار بهش داده، همین زراره که اینو گفته بالاخره نقل به معنام کرده باشه قبول داریم دیگه. حالا امام شاید گفته از صلات و معراج المسلم، این گفته مؤمن، عیب نداره، ولی حجیت خبر واحد از اصول خارج میشه، چون موضوع اصول خود قول و تقریر امامه و شما دارید از حرف راوی بحث میکنید، از حاکی. این حاکیه، ببین حرف الان بنده این ذره حرف بزنم، من محکی حرفم، ایشون بره نقل میکنه میشه حاکی، قول راوی میشه حاکی، خودم میشم محکی، یعنی اون که من گفتم. اگر سنت شد محکی، یعنی خود قول و تقریر، اونی که لبهای دربار پیغمبر باز شده گفته فاطمت و وضعت و منی، اگه اینه اشکال نداره. اما اگر نه فاطمت و وضعت و منی، شما مطمئن نیستی پیغمبر میگی عبدالله ابن مسعود یا عایشه یا ام سلمه گفت من شنیدم پیغمبر فاطمت و وضعت، درست هم میگی، چون یه جا داره فاطمت و مزقت و منی، یه داره فاطمت و شهنت و منی، یه داره فاطمت و پس آیا این در خبر واحد شما از خود قول امام بحث میکنید؟ نه بابا، ما قول امام اصلا نمیدونیم چی هست، ما از این بحثی کنیم. خب اگه اینه باش، این اینو قبول دارید که نیست، میایم اینجا آقا محکی و حاکی. سنت اعم است از نفس قول، دیمونشو نمیدونیستم، و حکایت آن. بله ائمه ما اینو حجت کردن، ائمه ما گفتن که مراجعه کنید به عبدالعظیم حسنی تو ری، مراجعه کنید به زکریا ابن آدم تو قم، ما قاله زراره کما مثلا قلت، اون چه زراره میگه من گفتم. بله خود ائمه تایید کردن که شما، چون خود امام گاهی میگه مثلا جابر اینطور گفت، اگر این باشه سنت اعم باشه از، یعنی هم به خود کلام معصوم میگن سنت که الان ما نداریم، هم به حکایتاش. دقت کنید تمام احادیث ما حکایت، کافی حکایت، کافی چی میگه؟ میگه ان فلان ان فلان ان فلان، خدا رحمت کنه ان شاء الله همه گذشتگان، ابراهیم ابن هاشم به اینجا دفنه، علی ابن ابراهیم اینا کفش 7000 روایت کافی از ایشونه، همین شخصیت. خب اگر اینه چرا شامل خبر واحد میشه؟ اشکال رفع میشود، اشکال رفع میشود، اشکال قبلیمون رفع شد. حجیت خبر واحد بحث از سنت هست، چون سنت اعم شد از نفس و قول و نفس قول امام و حکایت امام. اما اشکال دیگر، اما اشکال دیگر، خروج برخی مباحث اصول. آقا یه مباحث تو اصول داریم از موضوع خارج. من الان یه مباحثی برای شما میگم اینجا، نه کتابه، نه سنته، نه عقله، نه اجماع. مگه شما نگفتید موضوع علم اصولی 4 تاست؟ اما الان عرض میکنم که مواردی رو ما داریم در علم اصول که اینها هیچ یک از این بفرمایید که مصادیق درش نیست و اینها در واقع خروج داره. مثلا چی؟ مثلا مباحث الفاظ. این یک، شما یه بخش عمده اصولتون مباحث الفاظه. آیا امر داله بر وجوبه؟ نمیگید امری که تو سنته، امری که تو قرآنه. کلی بحث شما کجا الان تو اصول میخونید؟ امرایی که تو قرآنه، میگید امر کلی. امر مباحث الفاظ مثل بحث امر داله بر وجوب، این چه ربطی داره به این چارتا؟ یا شما مثلا در بحث مقدمه واجب، البته من اینا رو نقد دارم به شما، ما درس خارج اصول نمیگیم اینجا، ما در کفایه میگیم، لازم من موظفم هر چی آخون گفته برای شما بگم. اگه خودم قبول ندارم یا رحمت کنم، آیت الله ثانی رئیسشون اوایل انقلاب احکام میگفت، احکام امام، پاسدار اسلام چاپ میشد، رادیو پخش میکرد، خیلی اوقات این فتوای خود میشد میگفت به جای امام. بعد میگن آقا اینا نظرش خودته، تو تحریر داری درس میدی، امام اینطور گفته، شما بلاد کبیره رو قبول نداری نگو، یعنی نقد داری بگو. اما بنده قبول ندارم این حرف آخوند رو، نقد دارم، ولی من موظفم اینجا من ایشون رو حرفشو نخونم. آقا مقدمه واجب، آیا واجب هست یا نیست؟ اینا این چه ربطی به این چهارتا داره؟ مقدمه واجب شما کلی بحث کن. مثالی که میذارید میگید مثلا پلکان باید گذاشت رفت پشت بام، که به شما گفتن برو پشت بام میفهمی که پلکان نصف سلم واجبه. مثالاتون کلیه، پس بحث خیلی ریشه‌ای نیست. دیروز گفتم اینا فقط در حد خوندن عبارت، و اگه امتحان دارید بلد باشید بخونید، بلد باشید در حد بحثایش یادتون هم میره بعدن. پس موضوع علم اصول اونایی که گفتن ادله اربعه اشکال داره، آخون میدونید تا آخر کفایه تو ذهنتون باشه، خدا نکنه یک نظری داشته باشید یه جمعه دیگه بالا میره پایین میاد، تمام تلاششو میکنه که این نظر اصول شجاع، یعنی شما تو بحث جبر و اختیار که میرسید که همه با ایشون مخالفت کردن، از سعید سعیدون فی بطنه امه و شقی شقی و فی بطن امه، خب بالاخره آخرش تقریبا به جبر رسیده، قلم اینجا رسید سر به شکست نوشته، ولی حرفش رو میزنه، یعنی میره میره. حالا اینم میخواد کلمه موضوع رو برداره از علم اصول، میگه آقا علم اصول و خیلی جاهای دیگه بازم میگه، میگه ما معتقدیم اسم برای موضوعات علم اصول برای علوم نذاریم، وقتی اسم میذارید گیر میکنید، تداخل میکنید. شهید صدر که این حلقات رو نوشت، رحمت کنیشون، ایشون خیلی قوی بود توست، آقای شاهرودی هم اینطور بود، من با آقای شاهرودی بودم حیف که شما ایشون کتابشون نوشته بود این حلقات رو، بودم حیف که شما یه خورده عبارات عربی خودت رو بردی اینجا اضافه کنی، جدید عراق این طلبه ها آشنا نیستن، ما الان گفت عوضش میکنم، عوضش کرد در ما فرستاد بودم باز همونطوره. این داده بود به یه عده تلقی، حلقه اولا ثانیه ثالثه، بحثای خیلی قشنگی داره و خیلی اصول رو در واقع به روز کرده ایشون تو این کتاب، من معتقدم باید تو حوزه‌های علمیه درس بشه. ایشون در اونجا میگه اشکال آخوند رو میخوایم رفع کنیم، میگیم علم اصول موضوعش الادلت المشترکه فی الفقه، تمام ادله که تو فقه مشترکه، این جاهای مختلفی استفاده میشه، این موضوع علم اصول. حالا ملاحظه بفرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم، این موضوع الموصول رو خوندیم، و اما صفحه 23، اذا کان المراد من السنه، آقا سنت محکیه یا اعم از محکیه حاکی؟ نه اعم میگیریم، ما یعم حکایتها، نه سنت قول راوی رو هم شامل بشه، اون چه که شامل میشود حکایت سنت رو، هم حاکی هم محکی. سنت نفس قول پیامبره و حرفایی که روات میزنند، به عبارت دیگر سنت رو با روایت یکی میگیریم، با خبر یکی میگیریم، اونجا مشکال داره. چرا؟ فلان بحث
بله خبر واحد رو درست کردید، فی تلک المباحث، یعنی بحث تو خبر واحد و امکان ان احوال سنت. بله اون از احوال سنت مربوط به موضوع به هذا المعنا، به این معنای اعم از محاکی خبر واحد حل شد. الا اینکه یه اشکال دیگه داریم، الا ان البحث فی غیر واحد من مسائلها، بحث از مباحث مسائل مختلف اصول که مباحث الالفاظ، مثلا امر دال بر وجوب هست یا نیست، و جملت من غیرها، بعضی از مباحث عقلی مثل مثلا فرض کنید که ادله عقلی و بعضی اقسام اجماع، لا یخص الادله، ارتباطی با ادله اربعه نداره، نه کتاب، نه قرآن، نه سنت، نه اجماع، نه، بل یعم غیرها، یعم غیرها، شامل غیر این ادله هم میشه. شما وقتی میگید امر داله بر وجوبه، کار به کتاب و سنت نداره، همه جا اگر یک کسی مولای مثلا به عبدش امر کرده میگید داله بر وجوبه. آقا خودش دوباره کمی کوتاه اومده میگه بله، همون نقده که من گفتم همینه که آقا ما چیکار به بقیه داریم؟ ما داریم امر داله بر وجوب تو فقه رو بحث میکنیم. اونایی که گفتن عدل دروه اشکالی نداره، میگن کلی بحث میشه ولی اینجا پیاده میشه. و امکان المهم معرفت و احوال خصوصها، بله مهم معرفت احوال خصوص ادله اربعه است، یعنی امری که داله بر وجوب تو ادله اربعه، اجماعی که مال ادله اربعه است، کما لا یخفا. خب اجازه بدید دیگه از این. خب اما میایم سراغ بحث بعدی که بحث در واقع تعریف علم اصول هست. ایشون یه تعریفی از علم اصول میده بعد نقد وارد میکنه. البته تیتر کفایه نوشته تعریف علم اصول، اما ایشون این تعریف رو مؤید میخواد بیاره برای اینکه اصول موضوع نداره، میخواد تعریفه رو مؤید بیاره برای اینکه اصول موضوع نداره. یا به ما رفته تو بحث دیگه ای موضوع رو تعریف کرده و نقد به تعریفه کرده، مثل اینکه مثل شما یه مطلبی گفتید یکی بیاد بسن میگه بله آقای رفیعی هم که ایشون داره در مورد شما صحبت میکنه، میگه آقای رفیعی هم که این حرفو زد اینم مؤید ایشونه، اما آقای رفیعی میاد سراغ من، خب من کار نداشته که شما تیشراجی رو اون صحبت میکردی، فقط من مؤید آورد. ایشون میگه مؤید این که علم اصول موضوع نداره تعریف علم اصول، بعد یه مرتبه گیر میده به تعریف علم اصولی که آقایون کرده. پس بحث بعدی تعریف علم اصول هست. علم اصول دو تا تعریف شده، یکی مشهور، تعریف مشهور، العلم بالقواعد الممهده، من یکمی گسترده‌تر بحث می‌کنم، لاستنباط احکام شرعیه، لاستنباط احکام شرعیه، خب استنباطش را زشت بود راستش کنم، لاستنباط احکام، علم به قواعد، ایشون عوضش کرد، این آخوند میگه علم نیست که، یه هنره، از صناعتو، از علمو کردش صناعت، صناعتون که الف لام نذاره، میگه علم اصول اینه، صناعتون یعرفو بها، یه صناعتیست که یعرفو بها القواعد، یه صناعتیست که شما باش قواعدو میشناسید، نگید علم. حالا میگیم چرا، نگید ممهده آماده شده، ممکنه اضافه بشه، از صناعتون یعرف به حل قواعد علتی، کدوم قواعد؟ ما دو تا چیز میگیم، نه اینی که مشهور گفتن، یمکن انتقع یک فی طریق طریق استنباط الاحکام، این همون که شما گفتید آقا علم اصول چیه؟ صناعتون، یک فن، یک توانمندیست که شناخته می شود به اون قواعدی که می توان در طریق استنباط احکام، خبر واحد حجته، یک توانمندیست،
بیاید تو طریق استنباط احکام بهش عمل کنید، یا نه او ینتهی الیها فی مقام العمل، یا مجتهد در مقام عمل بهش میرسه، مجتهد در مقام عمل بهش میرسه. اینو بگید، دقت بفرمایید. به عبارت دیگر شما علم اصول رو اومدید تعریفش رو آقای آخوند زیرا رو کردید، من نمی نویسم، اگه اجازه بفرمایید براتون میگم اشکالات تعریف رو. یک، مشهور گفتن علم، آخوند گفت صناعت. صناعت مهارته، مهارت بهتر از علمه، علم آگاهیه کلیه. این اشکال عب. اینا تو کفایی نگفته ها، من دارم عرض میکنم. گفتیم مهارت، اینو عوضش کردیم، این عوضش کردیم، صناعت گذاشتیم به جای. شما گفتید ممهده، یعنی مثلا این شما توی رستوران بنویسید یا توی مطب بنویسید که مثلا پزشک عمومی ها بنویسن دیگه، گوش و تلق و بینی و پوست و همین طرف میگه بگو کلیه بیماری ها. این اگه بیماری جدیدی هم پیدا، الان کرونا پیدا شده، تو کدوم یک از مطب قدیم نوشته بود کرونا؟ نبود دیگه. یه چیزی بنویسید که اگه مرض جدیدی هم پیدا، اگه قاعده جدیدی هم پیدا شد، این تعریف شامل شاید یه قاعده جدید پیدا شد تو اصول. ممهده چرا میگید که مازیش کنید؟ دو، شما میگویید ممهده یعنی قواعدی که قبلا کشف شده. من نوشتم ممکنه قواعدی بعدا کشف بشه، باز بذارید. شما بگو بیمارستان برای بیماری های انسانه. وقتی میگیم 20 تا بیماری، الان ایدز اومد جدید بود، کرونا اومد جدید بود، مثال عرض میکنم. این هم نکته در واقع دوم. اما مهمترین اشکالی که آخوند گرفته، در چقدر وقت داریم، مهمترین تغییری که آخوند داده اینه. ببین اونهاش مهم نیست، حالا اونا گفتن علم، ما گفتیم صناعت، اصلا برش. اونا گفتن ممهده، ما نگفتیم، اونم برکنیم. فقط گیر اینجاست که ما یه چیزی اضافه کردیم، ینتهی الیها فی مقام العمل. اونا گفته بودن استنباط الاحکام. آخوند می‌فرماید بنابر تعریف مشهور، اشکال به اشکال اصلی به تعریف مشهور، من اون اشکال فرعی رو گفتم، شما نوشتید چه اشکال،
اما اشکال اصلی به تعریف مشهور چیه؟ اشکال اصلی به تعریف مشهور
اینه، خروج برخی مباحث اصول از تعریف. همون حرفی که قبلا زدیم، بعضی از مباحث اصول از اصول از این تعریف خارج میشه. یعنی به عبارت دیگر برخی از مباحث اصول استدرادی میشه، این تعریف شاملش میشه نمیشه. العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه نیست. دو تاشو ایشون مثال میزنه. یک، اولین مثال حجیت زن، که باید تو نه زن روزه نیست، اون زن که حاکم حجیت نداره، حجیت زن بنابر حکومت. دو، اصول عملیه در شبهات حکمیه. حالا اشکالم به آخوند البته اینجا نمیخوام بگم وارده، ولی
بیموردم نیست که آقا طلبه‌ای که الان اول کفایه شماست نخونده اینا رو، که نه حجیت زن نخونده نه شبهات. ما باید یه بحث رو توضیح بدیم که اینو مثلا 50 صفحه بعد میخونیم، 80 صفحه، 100 صفحه بعد میخونیم. به هر حال ایشون میفرماید این دو از
تعریف خارجه. شما، من خیلی سعی دارم روان بگم کفایه که برای شما زدگی ایجاد نکنم. مشهور یه تعریفی کردن، آخون از این تعریف اصول عدول کرد، یه تعریف دیگه کرد. اشکالش به تعریف مشهور اینه که لااقلش این دو تا بحث که تو اصوله، این که خیلی تو اصول مطرحه، این دو تا بحث از تعریف شما خارجه، چون جفتش قواعد ممهده برای استنباط احکام شرعیه نیست. ما مجبوریم این دو تا رو توضیح بدیم دیگه، مجبوریم توضیح بدیم دیگه، گرچه اصلا به بحث ایشون خیلی گذرا فقط اشاره کرده رد شده، ولی من مجبورم اینو توضیح بدم. حجیت زن بنابر حکومت، باید برم تو بحث دلیل انسداد اینطوری بحث کنم، بگم ما اگر می توانستیم تو هر بحثی یقین پیدا کنیم به حرف معصوم خیلی خوب. همین امروز الان تاریخ هم اینطوره، آقا امام حسین این جمله رو فرموده، امام صادق اینطور فرموده، نماز جمعه واجبه، چقدر اختلاف هم هستیم. اگه میتونیم مطمئن شیم بالاخره نماز جمعه در زمان غیبت هم سر دیدگاه داره، واجب، ممنوع، مستحب، تخییری، چهار تا دیدگاه داره، واجب عینی هم آقای منتظری خودش واجب عینی میدونه، نماز جمعه رو فوت کرد، امام واجب تخییری میدونه، آقای فلک‌بازی مستحب میدونه، اون نمازور هم باید به اگه میتونستیم، یا ما نمیتونیم، به خدا اصلا به امام نمیرسیم، بسته، راه علم بسته، ما نمیتونیم خدمت امام معصوم برسیم. حالا که نمیرسیم پس زن حجت میشه، دقت بکنید از چه بابی زن حجته. من اجازه بفرمایید که این رو یه مقداری برای شما اینطوری بنویسم دلیل انسداد رو که حالا بعدا میخونیم. یک، باب علم و علمی منسد است. آقا ما دسترسی قد انسد علینا باب العلم و العلمی فی کثیر من الاحکام، نمیگم همه جا، اکثرا اینطور. یه چیزی از قرآن استفاده میکنیم، خب این باب علم بازه، اما قرآن چه آیات الاحکام داره؟ باب علم و علمی منسد است. این منسد هم بذار حسرش نمیخوده قشنگتر بنویسم، مسدود است. این یک. دو، اهمال در احکام جایز نیست. بگیم خب اللهم انا نشکو الیک فقد نبیه، پیغمبر که نیست، و غیبت ولیه، امام زمان هم که نیست، پس نحن ننام حتی یأت المهدی. خانم زمان زمان پیغمبر گفت تشکیل حکومت حرام، خودم چونم خانم این به عقل امام نرسیده، به قبل عقل آیت الله سعیدی، آیت الله غفاری، آیت الله بهشتی و این همه علما و الازرقی، آقا توی زن زد انقلاب بکنی عصبانی که من مشکله و اصلا اصل نظام، من میگوشم شما به نظام دعا میکنه چرا کنن اصل نظام اشتباه، اما این روایت از امام صادق داره در پرچمی بلند بشه، اما روایت امام ندیده بلازرقی. اصلا تو فکر میکنی یه خانم دیپلومه یا لیسان از امام که 80 سال عمره تو فقه گذرانده بیشتر میفهمی؟ چه حرفی میزنید خانوم؟ چه حرفی میزنید؟ نه ما باید سکوت کنیم، دنیا پر از ظلم بشه، انجمن حجت همین افکار دادن دیگه، بشینیم بشینیم بشینیم، اومدن لیدراشون بشه، من آدمای خوبی هم بودن، باسواد هم بودن، اونا مخالفن با حکومت، ما چه حرفی، ما بشینیم عالم پر از فساد بشه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، ما که نمیتونیم مردم بریم نماز، بالاخره تاکید مردم معلوم کنیم، بگو نماز رو بره یا نره، بگو عید فطر هست یعنی روزه بگیر، نکنه اهمال که نمی کنیم بکنیم. این دو. سه، اجمالاً یا اینطور هم نمی نویسن، علم اجمالی به احکام داریم، می دونیم که ما یه احکامی گردنمونه بالاخره، من اینا عربی نوشتم بر شما ترجمه اش بدارم، انا نعلم و اجمالاً به وجود احکام الواقعیه فی الشرع. چهار، احتیاط عسر و حرج می آورد. بگیم آقا هر جمعه هم نماز جمعه بخون هم نماز ظهر، برو نماز جمعه شرکت کن، بیا برو نماز ظهر کن. نمیدونید ماه شعبان هم روزه واجبه یا نه، ماه شعبان هم بگیم. نمیدونید مثلا فرض کنید که اذان و اقامه واجبه یا نه، اذان و اقامه هم بود مردم کارشون میمونه که بیچاره میتونید چیکار کنن که همینطور نماز مسافرت نمیدونی شکسته یا تمام، هم تمام بخونم شکسته بخونم، احتیاط عسر و حرج میآورد. خب پس به معصوم دسترسی نیست، احکامم که نمیشه، میگه کلکم را و کلکم مسئول، اجمالا هم میدونیم یه نماز روزه احکام بگردنه بود. پیغمبر من اینا رو گفتم، حلال و حرام رو گفتم. خب اینم تا اینجا که در واقع لا سبیل لل احتیاط. خب این ترجیح بلا مرجح هم جایز نیست. بگیم خب آقا ببین مثل فست رستوران ها میری که غذا چیلی یک شوهر داری میخوریم، یکی نمازها بخونه، یکی نمازها بخونه، یکی امروز بگیره، یکی فردا بگیره، یکی تمام بخونه تو سفره که شکر بگیم که به چه دلیلی؟ به چه دلیلی ترجیح بلا مرجح هم بگیم؟ با این پنج نتیجه بگیم پس زن حجت است. یقین نداری، هر کجا گمان پیدا کردی در واقع مطلق زن حجت عمل به زن. الان اکثر فقه عمل به زنه. بذار آقا شما رساله های شمیری نگاه کنید، اصلا آقایون نمید بله انشاءالله به احتیاط نزدیک است، بلاد است، احوات این است، اقوا این است، فتفاق اقوا این است. همیش نگاه ما با یه زنی مثلا آقای شبیری میگفت نماز، میگفت غسل احرام واجب. من یه سال تو حرم نمام آقا این ظاهرا میان اونجا سختی صعوبت و خلاصه تحملی کرد و فتوا رو عوض کرد، گفت نه وضو. الان اذن دختر برای پدر برای دختر، آقای بهجت میگفت تکلیفی، یعنی اگه اذن نگرفتی ازدواج واقع میشه ولی از نظر وضعی زنته، ولی تکلیفا گناه کرد. آقای فاضل اصلا شرط نمیده، زای نوری هم دانی شرط نمیده، امام شرط میدونه. عرض میکنم که خیلی از مسائل مثلا الان یه چیزی که پیش اومده این ازدواج هاییست که تو عده صورت میگیره، بعضی حواسشون نیست. آقای مکاره اخیرا یه رای برش پیدا کرد و همه ما حرام ابدی است تو ازدشون. یک آقای اینجاست گفت سه تا بچه داره یکی عده ازدواج کرد، برنش باید تو آقا گریه میکرد، ما هر کجا رفت گفتن باید جدا بشه. آقا فهمدن که اون عاقدی که این عقد خونده باطل بوده، نباید بخونده، این عقد باطل واقع نشد. خدا شما الان برای اولی بار ازدواج میکنه، این بچه هم توکل بر خدا دیگه اینا بلد شبه میشه باش. اصلا زن و شوهر از عبود الان بخونید اکثرا میخونید این اختلافات فقهی خیلیش از همین. خب زن که حجت شد شما دیگه راحت میتونید از طریق در واقع این حکم. خب حالا کی گفت زن حجته؟ کی گفت زن حجته؟ از کجا به اینجا رسیدید؟ الف عقل بنابر حکومت، یعنی زن حجته بنابر حکومت عقل. عقل من با این مقدمات پنج گانه حکم کرد به این که زن حجته. پس حجیت زن برابر حکومت یعنی چی؟ یعنی یه مقدماتی میچینم عقل حکم میکنه به حجیت زن. این تو اصول بحث میشه، این تو اصول بحث میشه. بعضی هم گفتن نه، شرع بنابر کشف، یعنی ما این روزه ها رو که میخونیم آقا ما دستمون خالیه، فقد نبینا غیبت ولینا، کش میکنیم از این که معصوم گفته زن حجت. معصوم هم زن از نظر معصوم، اختلاف تو اصول که حجیت زن بنابر حکومت یا بنابر کش. اونایی که میگن بنابر حکومت حکم عقل، اونایی که میگن بنابر کش حکم شرع. هم تموم شد، شما یه چیز رو مطرح کرده هیچ توضیحی هم نداده، رد شد. فقط اشکاله اینه میگه اونایی که میگن عقل حاکمه بر حجیت زنه، این بحث از تعریف اصول خارج است. ما شده به این زن، به این ذهن، به این ذهن به کجا زده؟ چقدر دقیقه اینا درس خارج آخونده، میدونید که پایه درس خارج آخونده. میگه شما گفتید العلم به قواعد ممهده استنباط رقابی، کجا قواعد ممهده است؟ عقل ما حکم کرد، این از تعریف خارجه. دیدید کجا رو کجا گیر داد؟ گیرش دیدید چی شد؟
یه تعریفی کردن مشهور، گفتن اصول تعریفش اینه: العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه. گفت ببین من دو مورد میگم که تو این تعریفشون، اما تو تعریف خودم هست. گفتم خدا نکنه آخوند یه نظری داشته باشه. تعریف خودم هست. گفتم او ینتهی الیها، ینتهی الیه المجتهد فی العمل، مجتهد تو عمل بهش برسه. رسیدید دیگه، مجتهد بهش رسید، رسیده به این. تعریف من آخوند شامل این میشه، ولی تعریف مشهور شامل این نمیشه. حالا یه کمیش او نو هم گذر شما حواسم بود
چی نمیگید خود فردا تطبیق کنیم ها؟ باشه فردا تطبیق کنیم. یعنی من که گفتم دیگه اشاره میکنم فردا دیگه نمیکنم. خب بذارید بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یعید و زالک، معید ما تعریف و علم الاصول، علم اصول تعریف شده به انه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. این تعریف علم اصول. و امکان الاولا تعریفه، اولا اینه که تعریف کنیم انه صناعتون، علم اصول یه صناعتیست که یعرف بها، شناخته میشود به این صناعت. القواعد التي، اون قواعدی که یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، او التي ينتهي الیها فی مقام العمل، یا اونی که بهش منتهی میشویم در مقام عمل. این تا اینجا اون تعریف ما برداشتیم، یه تعریف دیگه گذاشتیم. چرا تعریف ما از تعریف مشهور بهتره؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.